يا ارحم الراحمين. در لحظه ها و ثانیه های ناب عاشقی هستیم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاء والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قل فاتلوها إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن مرحوم محمد آقاطی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار و آرام دلهای بیقرارمان. جز تو چه جوییم و جز تو کرا خوانیم که همه تویی و جز تو همه هیچ. قبول باشه طاعات و عبادات یکایک که شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو انشالله که در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. اما همچنان با شما عزیزان هستیم بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو و خوشحالم میشیم از اینکه شما عزیزان اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی هم دارید با ما از طریق راه‌های ارتباطی در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها مثل همیشه با شماره 30035 در اختیار شماست و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162. دوستان عزیز، در آستانه فرارسیدن شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، مراسم تشییع 150 شهید گمنام دفاع مقدس و 34 شهید شناسایی شده استانهای تهران، قم، مرکزی، سمنان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، خراسانهای شمالی، جنوبی و رضوی، هرمزگان، بوشهر، اردبیل، گیلان، قزوین و خوزستان میزبان برگزاری مراسم تشییع پیکرهای پاک شهدا خواهند بود. مراسم وداع با شهدا روز چهارشنبه 5 تیر ماه در موزه انقلاب اسلامی دفاع مقدس بعد از نماز مغرب و عشا برگزار میشه و همینطور تشییع پیکر پاک شهدا روز پنجشنبه 6 تیر ماه ساعت 9 صبح از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج و شهدا و با حضور پرشور شما مردم مؤمن و خداجوی ایران عزیز اسلامی و مسئولین شهید پرور برگزار خواهد شد. آرزوی بهترین ها رو داریم برای یکایک شما عزیزان و شما خوبان شنونده. همچنان با شما عزیزان هستیم از رادیو گفتگو و در خصوص تحقق شعار سال همراه و همدل با شما میشیم و در مسیر فردا قرار میگیریم.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا. ویژه شعار سال.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما همیهنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. در برنامه در مسیر فردا به موضوع رونق تولید می‌پردازیم، رابطه اون با اقتصاد مقاومتی و مشخصاً در این برنامه به رونق تولید و اصلاح الگوی مصرف. مهمان گرانقدر ما جناب آقای دکتر رامین گلستانه هستند، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم حوزه اقتصاد مقاومتی. آقای دکتر گلستانه، خدمتتون سلام می‌کنم.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، اگر بخوایم با اصلاح الگوی مصرف بسترساز رونق تولید باشیم، دو تا مطلب میتونیم بگیم. یک وجه اصلاح الگوی مصرف میتونه مثلا کاهش هزینه‌های تولید باشه برای تولیدکننده‌ها، که میتونن از مواد اولیه بهینه استفاده کنن تا تولیدشون قیمت پایین تر بیاد. یک وجه سمت بازار و حوزه تقاضاست. حوزه بازار و تقاضا الان با رکود مواجهه، یعنی شما مشخصا خیلی از هزینه هایی که در سبد غذایی مردم بوده خود به خود یا حذف شده یا تقلیل پیدا کرده. مثلا مصرف لبنیات خود به خود کاهش پیدا میکنه، خیلی مهمه. مصرف گوشت کاهش پیدا میکنه، مثلا شیفت میکنه به سمت مصرف کالای دیگری مثل مرغ یا تخم مرغ که ارزان‌تر هست و مردم یه قدری با احتیاط‌تر خرج میکنن. یه زمانی میگفتن آقا اگه میخوایم الگوی مصرف اصلاح بشه باید دو تا کارو همزمان با هم انجام بدیم، یکی اصلاح قیمت بود، یکی اصلاح روش تولید و روش مصرف. خب ما تو روش تولید وقتی هزینه‌های تولیدمون بالا میره، خود به خود تولید کننده میره به سمت کاهش هزینه‌ها. قیمت وقتی بالا میره تو مصرف هم همین اتفاق خواهد افتاد. اما تبدیل این به فرهنگ با افزایش قیمت نباید اتفاق بیفته. حالا یا افزایش ناخواسته قیمت یا افزایشی که مثلا قانون هدفمندی اجازه داده این اتفاق برش بیفته. به غیر از اینها ما چطور میتونیم روش مصرف رو یا الگوی مصرف رو اصلاح بکنیم با وجود اینکه سالیان متمادی از اعلام شعار سال تحت عنوان اصلاح الگوی مصرف گذشته و ما نمیدونیم هنوز چقدر تونستیم تو الگوی مصرفمون اصلاح ایجاد بکنیم؟
ببینید، یه نگاه همونطوری که شما فرمودین به اصلاح الگوی مصرف نگاه اقتصادی است. مثلا بیایم بحث سبد خانوار رو به لحاظ اقتصادی نگاه بکنیم، بگیم خب محصولات جایگزین در سبد خانوار آمده، یا در بحث انرژی دیگه بحث اقتصاد انرژی رو بگیم، مثلا وقتی به اصطلاح قیمت برق افزایش پیدا میکنه، قیمت حامل به اصطلاح سوخت افزایش پیدا میکنه، به سمت مثلا حمل و نقل عمومی میریم یا استفاده از در واقع وسایل حمل و نقل عمومی، یا به اصطلاح کلن به سمت رعایت کردن صرف و صلاح اقتصادی هست. بله. این یک بُعد اقتصادی اصلاح الگوی مصرف
که یه جورای اجبار به سمت اصلاح
دقیقاً همین هست. بله. که در واقع مصرفمون رو بر مبنای هزینه فایده در واقع خواهیم داشت. اما یک نگاه دیگه اصلاح الگوی مصرف نگاه فرهنگی و اجتماعی اصلاح الگوی مصرف هست. یه بُعد از اصلاح الگوی مصرف که حالا دید فرهنگی و اجتماعی داره میشود گفت عدم تجمل و پرهیز از اسراف. خب مثلا قانون هدفمندی یارانه ها تو بحث سوخت به خصوص باعث شد خیلی از مثلا سفرهای غیر ضروری کاهش پیدا بکنه، تمایل به حمل و نقل عمومی افزایش پیدا بکنه. در واقع مثلا در ادارجات، در سازمان‌ها همینطوری چراغ‌ها روشن بود، کولرها روشن بود، اینها به سمت هدفمند شد، هدایت شد.
بله.
در تایم‌هایی که در واقع ضروری نیست خاموش شد، یعنی به سمت استفاده درست رفت. این بود بوده اقتصادی نیست صرفا، این بود بوده اجتماعی است، این بود بوده فرهنگی است. یا مثلا بعضا حالا اخبار و شایعاتی که از همین فضاهای مجازی، متاسفانه که خود همین فضای مجازی رو هم باید بحث تولید داخلیش رو صحبت داشته باشیم، می آمد بحث میکرد که مثلا فلان کالا کم میشود، برید کالا بخرید، که در واقع متاسفانه تو بعضی از محصولات در واقع ما کم اخلاقی داشتیم. خب رعایت کردن اخلاق اقتصادی و فرهنگ اقتصادی بسیار مهم است. به سمت در واقع هجوم آوردن به یک محصول خاص در فروشگاه ها که باعث بشه اون محصول کاسته بشه.
بله.
یا در واقع به سمت مثلا خدای نکرده احتکار، حالا چه از بابت کسی که عرضه کننده هست، چه از بابت کسی که خریدار هست، مصرف کننده است. اینها در واقع نگاه فرهنگی و اجتماعی باید باشه.
بله.
خب در واقع میتوان با همون در واقع سیاست اقتصاد مقاومتی، بحث روانسازی، بحث شفاف سازی نظام توزیع، بحث بروزرسانی قیمت ها و در واقع مدیریت زنجیره تامین کالاها میتوان به سمت در واقع نظارت بازار رفت.
بله.
که این بحث اسراف یا تجمل گرایی به نوعی کمینه بشه.
بله.
یه بعد دیگه هم داره، حالا برابر بر اقتصادی و بعد فرهنگی و اجتماعی، بحث این هستش که وقتی میگیم اصلاح الگوی مصرف، یعنی اگر مثلا تا سال گذشته دکوراسیون منزل، مبلمان منزل فلان محصول خارجی بود یا فلان برند خارجی بود، یا اگر مثلا این لباس پوششی یا این محصول پوششی بود، اصلاح الگوی مصرف بره به سمت این که از مشابه داخلیش استفاده بشه. مثلا اگه تا سال پیش کچلوار ایتالیایی پوشیده میشد، الان کچلوار داخلی که بسیار با کیفیت هستن استفاده بشه. یا در واقع به نوعی مصرف به سمت حمایت از تولید ملی و کالای داخلی در واقع بره. یعنی این که میگیم اصلاح الگوی مصرف یک بعد اقتصادی داره، همونطوری که شما فرمودید این نوعی در واقع ناگزیر هستیم، یه بعد فرهنگی و اجتماعی داره که خب در واقع به سمت کمینه شدن این هدر رفت ها بریم. خب میدونید اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیست، اقتصاد مقاومتی کمینه میکنه در واقع هدر رفت ها و پرتی ها رو با در جهت افزایش بهره. و یه بعدم بحث حمایت از تولید کالای داخلی هست. این در مجموعه بحث اصلاح الگوی مصرف هستش.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر. شما در خصوص اصلاح الگوی مصرف به بحث عدم اسراف و تجملگرایی اشاره کردید و همینطور موضوع سواد و اخلاق اقتصادی. خب قاعدتا اگر از منظر مصرف کننده نگاه بکنیم، مصرف کننده اون چی که میبینه رو تهیه میکنه یا اون چی که میتواند رو تهیه میکند. از این سو سیاست گذار و تصمیم گیر مثلا اعلام میکنه که به این دلیل یا به دلایل مختلف باید الگوی مصرف رو اصلاح بکنیم. یکی از روش هایی که میتونه الگوی مصرف رو اصلاح بکنه، وقتی که ما قانون هدفمندسازی یارانه رو اجرا کردیم اما به دلیل نوسانات ارزی بی نتیجه شد، این بود که اعلام میشد که یعنی کارشناسا میگفتن که آقا با اصلاح قیمت نمیتونیم الگوی مصرف رو اصلاح بکنیم، باید روش های ارائه خدمت رو هم متنوع کنیم. مثلا ما وقتی قیمت یکی از حامل های انرژی رو بالا میبریم، باید دستگاه های خدمات رسان در حوزه اون حامل انرژی رو هم متنوع میکردیم که اگر قیمت متعدد بود و متنوع بود یا قیمت آزاد میشد، خدمات هم متنوع میشد، مردم دست به انتخاب میزدن. اما یه همچین اتفاقی صورت نگیره، یعنی ما در حوزه برق دستگاه های مختلف نیستن که خدمات رسانی میکنن یا متعدد نیستن که خدمات رسانی میکنن. بله. یا تو حوزه منابع آبی مون همینطور، یا حتی سوختی مثل بنزین هم همینطور. خب توی همچین شرایطی آیا مردم راهی جز موضوع هزینه فایده دارن برای اصلاح الگوی مصرف وقتی تعدد دستگاه‌های خدمات رسان وجود نداره؟
دقیقا همونطوری که حضرت عالی فرمودین. چرا؟ نیازمند این هستش که ما به صورت متقابل خدمات هم ارائه بکنیم. همونطوری که شما فرمودین بحث سوخت، وقتی افزایش قیمت سوخت در واقع رخ میدهد، بایستی در واقع خدمات حمل و نقل به اصطلاح تنوع پیدا بکنه، حالا چه مترو هست، چه اتوبوس هست، چه تاکسی هست، بله. چه حالا سفرهای بین شهری هست، بایستی خدمات و نحوه ارائه خدمات هم در واقع متنوع بشه که در واقع اگر آزادسازی قیمت داریم انجام میدیم کمترین آسیب رو به شخص خریدار یا کسی که در واقع خدمت رو میخواد ارائه کنه داشته باشه.
خب این اشکال از کجاست که ما یه حوزه‌ای اومدیم آزادسازی قیمت کردیم،
زیرساختش رو رعایت نکردیم. دقیقاً ما به سمت آزادسازی قیمت ها میایم اما زیرساختمون رو در واقع
خب اشکال از کجاست آقای دکتر گلستان؟
به خاطر اینکه طبیعتاً اگه هر طرحی بخواد انجام بشه فاز قبلیش فاز مطالعاتیش هست، فاز مطالعاتی یعنی فاز فنی و تکنولوژیکی کار هم بایستی مطالعه بشه، فاز عملیاتیش هم باید مطالعه بشه و به نوعی در اتاقهای فکر اینها شبیه سازی بشه و اول زیر ساختش فراهم بشه یا لااقل به اصطلاح ریل گذاریش انجام بشه بعد در فاز اجرا بریم، نه که اول مثلا حامل های انرژی به صورت سرسام و بره بالا بعد مثلا به فکر این بیفتیم که اتوبوس های شهرداری مثلا بیشتر بشه. متاسفانه در واقع و یکی از دلایل عدم موفقیت هم میتوان همین گفت که ارائه خدمت در واقع متناسب با اون آزادسازی قیمت نبود. یا همونطوری که فرمودین در بحث برق همینطور، خب ما محدود کنند ما تعداد عرضه کننده برق محدود هست یا خدمت شما عرض کنم یک نوع برق هست، اما اگه میشد سبد برقی داشته باشیم، من تو جلسات گذشته هم داشتم به خانوارها بحث نیروگاه خورشیدی و اینها مطرح کردیم یا در واقع سبد حالا محصولات انرژی، اگر اونطوری بود خب آزادسازی قیمت ها مؤثرتر در راستای توسعه آبادانی کشور بود. همونطوری هم که فرمودین راجع به اصلاح الگوی مصرف، یه بعدش دقیقا همینطوری هستش که فرمودین هزینه فایده هست، من قبول دارم حق میدم، اما این که من خدمت شما عرض کردم اگر مثلا یک محصولی مثلا حالا دیگه بگم مثلا تو ایامی که قیمت گوشت بالا بود یا قیمت برنج بالا بود، خب شاید مثلا سبد خانوار ماکارونی در واقع جا به جا میشد، جایگزین میشد. خب این خوب نبود که خیلی از مرفهین ما باز در فروشگاه ها به سمت خرید ماکارونی میرفتن. خب این ماکارونی قوت قالب افرادی هستش که
توان گوشت مصرف کنن
به صورت مستمر نمیتونن خرید کنن. این اون اخلاق اقتصادی است.
بله
اگر ما به واقع باعث خودمون این توازن تقاضا رو به هم بزنیم طبیعتاً عرضه هم کاهش پیدا میکنه و عرضه کاهش پیدا کنه ناچاراً به سمت افزایش قیمت میریم، ناچاراً به سمت واسطه گرایی و بازارهای در واقع موازی بازار شفاف خواهیم رفت و این باعث میشود که فشار به قشر حالا محرومین بیشتر بشه. متاسفانه
بله.
اصلاح الگوی مصرف یا اخلاق اقتصادی که من گفتم به سمت این هستش که واقعاً فکر مردم رو در نظر بگیریم. اگر من یه بحثی هستش این صفهای گوشت، اگر شما مشاهده میکردین آیا چند درصدشون مثلا به این گوشتهای دولتی نیاز داشتن؟
بله.
خب این به اصطلاح چهره خوبی اولا برای کشور نداره این صفها، دوما این که واقعا مثلا این بسته مثلا حالا چند هزار تومانی آیا برای شماها واقعا لازم بود؟ چرا نمیذارید که این مستقیم بره به سمت کسایی که نیازمندش
با توصیه های بایدی و نبایدی؟
نه من قبول دارم که ما باید سیاست های توزیعمون، نظام توزیعمون به جوری هدفمند بشه که اصلا هدف بره به سمت کسایی که در واقع مثلا از گوشت یا در واقع قوت قالبشون بهره مند نیست.
خیلی متشکرم آقای دکتر رامین گلستانه، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر محترم حوزه اقتصاد مقاومتی، براتون عرض موفقیت.
خیلی ممنون، متشکرم.
و از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که در مسیر فردا رو گوش کردید. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. ویژه شعار سال رونق تولید رو شنیدیم، تقدیم شما خوبان شنونده کردیم از رادیو گفتگو. با عنوان در مسیر فردا که امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. همچنان با شما خوبان هستیم روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو. اما به پایان این نوبت کاری برنامه رادیو گفتگو رسیدیم. ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوتتون میکنم شنونده گفتگوی اجتماعی امروز ما باشید که ویژه هفته قوه قضاییه هستش، یاد و خاطره شهید والا مقام، شهید بهشتی و یاران